سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شادی روح شهدا، امام راحلمون، امام شهیدمون، شهدای این جنگ تحمیلی، انشالله همشون فیض ببرن. هر جا صدای من رو میشنوید صلوات بلند ختم کنید. این که این جنگ چقدر طول بکشه نمیدونیم. فردا، ده روز دیگه، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، نمیدونیم. و این جمله معروفی که تو این اجتماعات در گوشه و کنار در کشور ما مطرح میشه که امروز تنگه احد جمهوری اسلامی کف این خیابون هاست، این جمله جمله مبالغه آمیز نیست، یه واقعیته. لذا اگر میخواهیم این اراده ها هر روز محکمتر از روز قبل بشه، این اجتماعات هر روز شلوغتر از قبل بشه، و جدای این که این جنگ تفاوت اصلیش با همه جنگ های قبلی اینه که تا هر زمانی که طول بکشه ما باید کف این خیابون ها حضور داشته باشیم. لذا ما باید اول بدانیم ما وسط این خیابون و این میادین برای چه آمده ایم. به تعبیر بزرگان ما این جنگ ادبیات و الهیات خاص خودش رو داره. حالا بناست که ما یه شب در میون یه چند دقیقی تو یه سیری یه مباحثی رو محضر عزیزان بخوایم عرض کنیم. اولین بحث ما اینه، در تمام غزوات پیامبر عظیم الشان اسلام، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، در جنگ جمل، در دوران امیرالمومنین، در 8 سال دفاع مقدس، در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با صهیونیستا، از باب این که همه دنیا می‌دانستند حزب الله لبنان یکی از فرزندان خلف جمهوری اسلامیه، در جنگ مدافعان حرم با داعش، در جنگ 12 روزه و در این جنگ، ما از جهت لوجستیک یعنی امکانات نظامی نسبت به دشمن برتری نداشتیم. من یه نمونهشو عرض کنم. ما 8 سال ظاهر مسئله این بود که با صدام جنگیدیم. خوب عنایت کنید، روز اول جنگ امام فرمود تمام حق در برابر تمام باطل. بعضیا در داخل نیشخند زدن، گفتن آقا صدام دیگه، تمام باطل یعنی چی؟ از اواسط جنگ آرام آرام معلوم شد، بعد از جنگم اسنادی که اونها منتشر کردن و ما منتشر کردیم معلوم شد که نه، کلام امام کلام دقیقی بود. چرا؟ چون در این 8 سال عروسک خیمه شب‌بازی این جنگ صدام بود. آمریکا با همه قدرت و حیثیتش آمد پشت سر صدام ایستاد. برادر من، خواهر من، جوونا مخصوصا، چون این آمار تو کتاب‌های درسی ما متاسفانه نیست، حدود 80 کشور دنیا در 8 سال دفاع مقدس به صدام کمک کردن. چند کشور برادر و خواهرها؟ 80 کشور دنیا در 8 سال دفاع مقدس به صدام کمک کردن به محوریت آمریکا. ما زمان جنگ از حدود 17 کشور دنیا اسیر جنگی داشتیم. ما زمان جنگ از حدود 40 کشور دنیا غنیمت جنگی داشتیم. یعنی به صدام از مین ضد نفر میدادن تا هواپیمای جنگی، پول بهش دادن، سرباز بهش دادن، امکانات بهش دادن. طراحان اصلی عملیات‌های صدام در 800 دفاع مقدس همین صهیونیست‌ها بودن. اصلی ترین و قسی القلب ترین شکنجهگران در اردوگاه‌های حزب بعث همین منافقین بودن که بچه‌های ما رو شکنجه می‌کردن، اسرای ما رو شکنجه می‌کردن. در مقابل کشوری که تازه انقلاب کرده، سپاه تازه در دوران جنگ تیپ و لشکرها شکل گرفت. یعنی شما سپاه منسجم بفرمایید نداشتید، بسیج منسجم بفرمایید نداشتید، ارتش هم داشت تبدیل میشد به یک ارتش انقلابی. دشمن هم انقدر در کاری که انجام میخواست بده مطمئن بود، گفت ما تا 5 روز دیگه، 10 روز دیگه، 2 هفته دیگه تهران رو فتح میکنیم. یعنی مسئله ایران و جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم. صدام گفت من 2 تا چیزم میخوام، اگه قرار من بشم نفر اول این جنگ که من به ایران حمله کنم، 2 تا به قول ما باج میخوام. 1 ژاندارم منطقه باید بشم من، 2 خوزستان ایران باید بشه یکی از استانهای من. آمریکاییام قبول کردن. انقدر به این جنگ مطمئن بودن که ظرف 2 هفته مسئله ایران رو تمام میکنن که رفتن نقشه هاشون رو عوض کردن. خوزستان رو آوردن جز خودشون و خوزستان ما شد استان الاهواز عراق. نقشه ها رو هم چاپ کردن، از اتاق خود صدام گرفته به دیوار چسبوندن تا سنگراشون تو خط مقدم. یعنی مسئله اینقدر براشون شفاف بود. اولین گلوله ی توپ هم خود صدام شلی کرد، بدلهاش هم نه، خودش. من از شما سوال میکنم، جنگی که قرار بود 15 روز طول بکشه چند روز طول کشید برادر و خواهرها؟ 8 سال که ما 30 روزشو داریم تجربه میکنیم. این ماهی که دارم میگم، یعنی نسلی که اون 8 سال رو ندیده. تازه ما از جهت امکانات امروز اصلا و ابدا با دوران دفاع مقدس قابل قیاس نیستیم. چرا؟ چون ما در دوره دفاع مقدس نمی توانستیم یه تیر کلاش تولید کنیم. به 3 دست بازار سیاه می رفتیم می خریدیم. بچه های ما اول جنگ بعضی هاشون پلاکاشون رو با کش قیتونی گردنشون می انداختن، چون توانایی تولید زنجیر پلاک نداشتیم. آخرم از سومالی وارد کردیم. سیم خاردار هم نمیتونستیم تولید کنیم. اونم میرفتیم با 3-4 دست باسته با این قاچاقچی های اسلحه میرفتیم سیم خاردار هم با قیمت گزاف وارد میکردیم. اما 8 سال در مقابل این دشمن قدار، اونم از حدود 80 کشور دنیا ایستادیم و شکست نخوردیم. چرا؟ چرا؟ این خیلی سوال مهمیه. آمریکا در طول دوران انقلاب اسلامی، چه در جنگ‌های مستقیم، یعنی چه در قائله طبرس، چه در جنگ 12 روزه، چه در این جنگ تا اینجا، و چه در جنگ‌های نیابتی نظامیشو دارم میگم، یعنی در قائله 33 روزه حزب الله لبنان، جریان مدافعان حرم و 8 سال دفاع مقدس، هیچ کدوم از این جنگ‌های مستقیم و نیابتی نتونسته از طریق مسائل نظامی به ایران غلبه کنه، در حالی که از جهت امکانات دست برتر بود. همین الانش هواپیماهای پیشرفته‌ای که او داره ما نداریم. این تعریف از دشمن نیست. دشمن رو درست ببینیم. اگر می‌خوایم ببینیم بچه‌های ما دارن چه می‌کنن، دشمن رو درست دیدن اشکالی نداره. بله، او الان امکاناتی داره که سیستم نظامی ما نداره، ولی تا امروز پیروز میدان نبوده. چرا؟ این چرای خیلی مهمه. چرا اینه که اساساً جبهه حق قدرتی داره که جبهه باطل نداره، و اساسی ترین مؤلفه پیروزی جبهه حق بر باطل همین قدرتی است که داره، و او خداست. ما چون زمان جنگ قائل بودیم که قدرت مطلق عالم خداست، جامعه ای هم که خدا داره شکست نداره. برای همین یه حرفی این شبها و این روزها تو این اجتماعات داره زده میشه، میگه آقا ما که داریم تو این میادین در کنار هم جمع میشیم، ما که داریم شعار میدیم، ما که در از روز اول تا الان این زن و مرد کنار هم ایستادن، باز ما آقایون جای خود داره. این همتی که خانوما دارن، اون خانومی که تو شبهای سرد بارانی بچه به بغل میومد تو همین میدون انقلاب میستاد، ما که یادمون نرفته که. میگه شمایی که الان اومدین اینجا ایستادی، در کنار این ایستادنها اهل استغاثه باشید. استغاثه یعنی طلب نصرت. من میگم این حرفم غلطه. چرا؟ بزرگان ما میفرمایند آقا دقت کنید، ما چرا باید در این جنگ تا روز آخر در این میادین بایستیم؟ چون یکی دلایلش اینه، نفس ایستادن شما در اینجا استغاثه است. اونی که سوار ماشین میشه پرچم میاره بیرون میگردونه تو کاروان ماشینی میگرده، این ماشینگردی ها استغاثه است. نفس ایستادن شما طلب نصرته، شما داری طلب نصرت میکنید. اما به قول این پدر مادرهایی که تو جمع ما هستن، از قدیم گفتن هر چی کار سختتر، خدا خداش هم بفرمایید بیشتر. حالا میگه در این جنگ خدا خدای بیشتری میخواهد. حالا در کنار این ایستادنی که حکم استغاثه داره، دعای توسل بخوان، زیارت عاشورا بخوان. چرا؟ چون این جنگ با همه جنگ های گذشته متفاوته. چرا متفاوته؟ چون دشمن یه ادبیاتی رو در این جنگ به کار برده که در جنگ های گذشته به این صراحت نبوده. یه موقع من حرف میزنم میگه ما خودیم، ما خودمون داریم جنگ رو این گونه تعریف میکنیم. یه موقع متفکرین اونها میگن، باز میگن مهم نیست. اما سیاستمدارانی که مستقیم با این جنگ روبرو هستن، اونا دارن میگن. وزیر خارجه آمریکا جملش اینه، میگه این جنگ یک جنگ آخرالزمانی تمدنی است. اجازه بدید. اینا توضیح داره به وقتش، حالا شبای بعد. ببین دشمن داره میگه، میگه این جنگ آخرالزمانی تمدنی است. دو، نخست وزیر رژیم قاسم صهیونیستی میگه این جنگ یک جنگ وجودی است. من جنگ وجودی رو از زبون صهیونیستا براتون ترجمه کنم. جنگ وجودی که اینا میگن میدونید یعنی چی؟ یعنی این صهیونیستا این گونه دارن نگاه میکنن، میگه تا وقتی ایران، با دقت دارم عرض میکنم، تا وقتی ایران، ایرانی، تمدن ایرانی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، تا وقتی که مردم ایران نفس میکشن، هست صهیونیست در خطره. یعنی جنگ وجودی، یعنی یا باید به زعم باطل خودش ما رو از صفحه روزگار محو کنه که کور خونده، یا تا وقتی ما زنده باشیم او هستش در خطره. این میشه جنگ وجودی. لذا تا وقتی هست با شما دشمنی داره، به این میگن جنگ وجودی. لذا اینا دارن قپی در میکنن، کلمه رو دارم دقیق میگم، قپی در میکنن. یعنی چی؟ یعنی میدونن باید برن، دست و پای بی خود میزنن. در توراتشون، در کتب چند صد سالشون به صراحت و به تواتر و به ادبیات‌های متنوع آمده است که اون جغرافیایی که صهیون را برای همیشه تاریخ از صفحه روزگار محو خواهد کرد، اون جغرافیا پرچمدارش مردم ایرانه. من تمام. لذا این جنگ جنگ سختی است. کسی نمیتونه این جنگ رو راحت معنا کنه. سخت معنا کردن این جنگ هم خالی کردن دل مردم نیست. نه خیر، واقع بینانه ببینیم. این جنگ جنگ سختیه. لذا این جنگ سخت استغاثه‌ای متناسب با سختیش میطلبه. من یه خاطره بگم حرفم تمام، وقت منم گذشت. ما یه عملیاتی داشتیم در زمان دفاع مقدس، عملیات والفجر 8، آقایان رزمنده حاضر در جلسه میدونن، بی‌نظیرترین عملیات آبی خاکی تمام جنگ‌های دنیاست که الان در بعضی از دانشگاه‌های بزرگ نظامی دنیا داره تدریس میشه. اما تمام جزئیات این عملیات هم دارن یه نقطه ابهام دارن. یکی از این سردارای سپاه تعریف میکرد سالها پیش، میگه ما این ژنرال‌های خیلی از این کشورها آوردیم لب آب اروند که وحشی‌ترین رودخانه منطقه غرب آسیاست. میگه عملیات رو کامل توضیح دادیم، یه ژنرالی بلند شد گفت، پیرمردی بود، گفت همه اطلاعاتتون سوخته است، تمام کتابای این عملیات رو گرفتیم، ترجمه کردیم، خوندیم، یه ابهام داریم، جواب سوال ما رو بدید ما رفتیم. بپرس ژنرال. میگفت به ما بگید گردان خط شکن شما، گردانهای غواص خط شکن شما از این آب شب عملیات چجوری گذشتن؟ میگه دوباره توضیح دادم، ژنرال بچه های ما برای اینکه متفرق نشن تنابهایی رو آوردیم 5 متر 10 متر 7 متر، بچه ها قلاب درست کردن، دستاشونو میکردن تو قلاب گره میزدن، میزدن دهتایی به آب که اگرم مقداری جا به جا شدن متفرق نشن. گفت آقا ما رو مسخره نکن، یعنی چی گردانای خط شکن شما دست انداختن تو تناب گره زدن از این آب عبور کردن؟ خب لو بدید دیگه چجوری از این آب گذشتید. میگه خدا یه حرفی به قلب من انداخت. گفتم ژنرال من میدونم چجوری از این آب گذشتیم، شما درکشو نداری، برخورد بش. گفت چگونه از این آب گذشتید که من ژنرال کهنه کار نمیفهمم؟ میگه بهش گفتم ژنرال ما مادری داریم به نام حضرت زهرا، او ما رو از این آب عبور داد. چند سال پیش یه فیلمی منتشر شد، حاج قاسم شب عملیات والفجر 8 وسط غواصای خدشکن داره گریه میکنه، میگه آی بچه ها گذر از این آب کار ما نیست، آب را به حضرت زهرا قسم بدید بلکه بیبی مدد کنه ما از این آب عبور کنیم. مردم فتح در این جنگ کار ما نیست، همون جور که 8 سال دفاع مقدس کار ما نبود، جنگ 12 روزه کار ما نبود، امام زمان باید امضا کنه تا این جنگ فتح و پیروزی باشه. این استغاثه میخواد، این جنگ عشق بر ابی عبدالله میخواد. در کنار نفس ایستادن شما که استغاثه است، خدا خدا میخواد. هر چقدر خدا خدای ما بیشتر، سرعت فتح ما در این جنگ بفرمایید. لذا به اراده الهی آنچه که مسلم است و مسجل است و در روایات ما به صراحت آمده و امامان ما بشارت دادن و امام راحل ما بشارت داده و امام شهید ما بشارت داده، ان شاء الله تا قبل از ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، دولت قاصب صهیونیستی مستقر در فلسطین به رهبری مردم ایران و جبهه مقاومت، به پرچمداری مردم جغرافیای ایران، به اراده الهی از صفحه روزگار محو خواهد شد.